أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهدى المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تبیین گوشه‌هایی از اسرار حج بود. زائران بیت خدا که این عازم زیارت کعبه مقدسه و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آشنایی با اسرار حج و زیارت این ضیافت را استقبال کنند. گوشه از اسرار حج در نوبت‌های قبل به عرض زائران بیت حق رسیده است. اصولاً باید توجه کرد که تزکیه هر عملی به منزله بیان اسرار اون عمل است. قهرن همه اعمال دینی سری دارد، نه تنها عبادات که معاملاتم خالی از اسرار نیست، چون مسئله یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم در سراسر معارف الهی ظهور کرده است. یعنی تعلیم کتاب و حکمت هم بخشی به عقاید و اخلاق و اعمال عبادی برمیگردد و هم بخش دیگرش به مسائل تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و مانند آن برمیگردد. این یزکیهم برای بیان باطن اعمالی است که انسان با اون اعمال خدای خود را عبادت می کند یا به دستور خدا امتثال می کند. روی این بیان هر عملی یک سری دارد که توجه به اون سر مایه تزکیه روح خواهد بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از این که مفسر و مبین قرآن است و معلم کتاب و حکمت است، مبین راز و رمز این کتاب و حکمت هم خواهد بود. از این جهت مزکی نفوس هم هست، چون قسمت مهم تزکیه نفوس در سایه آشنایی و اسرار عبادات و دستورات دینی است. منتها حج یک خصیصه دارد که درباره اسرار حج ائمه علیهم السلام و شاگردان اونها دستورات سودمنده بهتر و بیشتری دادند، که یکی از اون راهنمایی ها جریان مصاحبه بود که بین امام سجاد سلام الله علیه با شبلی اتفاق افتاده. مضمون بسیار رفیع و برجسته‌ای دارد. امام سجاد سلام الله علیه به شبلی در اون حدیث مرسل اسرار حج را آموخت تا رسیدیم به جریان عرفه. چون حاجی در روز ترویه معمولا احرام می‌بندد که شب نهم را در سرزمین عرفات می‌ماند تا اون وقوف لازم را که روز نهم هست درک کند. در حقیقت روز نهم را باید در سرزمین عرفات بماند، شب دهم را از عرفات به مشعر برود، در مشعر بیتوته کند و روز دهم را از مشعر به طرف منا حرکت کند. قبل از طلوع آفتاب از مرز مزدلفه نگذرد، بعد از طلوع آفتاب از اون محدود عبور کند، وارد سرزمین منا بشود وقتی وارد سرزمین منا شد قربانی می کند، حلق می کند، رمی جمرات دارد. اینا دستوراتی است که در روز دهم و بعد از دهم رمی، در خصوص دهم همین اعمال یاد شده هست. اینها یک سلسله احکام فقهی است که بعضیشون واجبند و بعضیشون مستحب. اما سر حج در این نیست که انسان این اعمال ظاهری را چه واجب و چه مستحب انجام بدهد. به عنوان نمونه در بعضی از روایات دیگر غیر از جریان امام سجاد علیه السلام هم آمده است، فرمود می دانید وقتی حاجی احرام بسته است چرا باید برود عرفات و بعدن بیاید طواف کند؟ برای آن است که عرفات خارج از مرز حرم است و اگر کسی مهمان خدا بود اول باید بیرون دروازه برود، اینقدر دعا کند، اینقدر ناله کند تا لایق ورود حرم بشود، بعد وارد بشود. لذا در عرفات، چه شب عرفه چه روز عرفه، مخصوصا روز عرفه، دعای مخصوص دارد که دعا جزء فضائل برجسته و وظایف مهم روز عرفه در سرزمین عرفات است. چه این که اگر کسی در عرفات نبود در اماکن دیگر بود، باز یکی از فضائل برجسته اون روز هم مسئله دعاست، مخصوصا دعای عرفه سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه ما. طبق بیانی که از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است، زائر اول باید خارج از محدوده اونقدر دعا کند و خود را تزکیه و تطهیر بکند تا لائق ورود مرز حرم بشود. از این جهت گفتن قبل از طواف باید برود عرفات، یعنی بیرون دروازه. مثل این که اگر مهمانی بخواهد به سراغ مولایش برود، اول باید دم در اینقدر بایستد تا اجازه ورود بگیرد، بعد وارد بشود. حاجیان که در روز نهم به سرزمین عرفات میروند، اونجا دعا میکنند تا لیاقت تحصیل بکنند، در حقیقت اجازه ورود به خانه خدا را از خدا مسئلت می کنند. وقتی دعاها را کردند، از ذات اقدس اله مسئلت کردند و لیاقت پیدا کردند، اونگاه وارد می شوند به محدوده حرم. وقتی در عرفات هستند، اسرار عرفات فراوان است. حضرت امام سجاد سلام الله طبق این حدیث مرسل فرمود وقوف در عرفات به این معناست که انسان واقف بشود، مطلع بشود به امر معارف و علوم الهی، یعنی معارف الهی را عارف بشود، اسرار الهی را با خبر بشود، از نظام ربانی و نظام آفرینش حق مستحضر بشود، از کیفیت پرورش ذات اقدس اله مستحضر بشود، بداند خدا به همه نیازهای او واقف است و برای رفع همه نیازمندیهای او تواناست، خود را به خدا بسپارد و احساس کند که بنده او و محتاج اوست و دیگر هیچ، و او را اطاعت کند. اطاعت او سرمایه است و وسیله هر بی نیازی است که به طاعت او قنا. اولین سر در وقوف عرفات این است که انسان عارف بشود به علوم و معارف الهی. کسی که در عرفات ایستاده است باید از معرفت طرفی ببندد. دومین سر این است که باید عارف بشود ذات اقدس اله به صحیفه قلب او و به درون او و به رمز و راز او آگاه است. یعنی این کریمه ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا را در سرزمین عرفات خوب درک کند. در آیه آمده از شما هر حرفی را میزنید، هر کاری انجام میدهید، هر سری را که در درونتون دارید خدا مستحضر است. حرف آشکارتون را خدا میداند، حرف نهفتهتون و راز نهانیتون را خدا میداند. با اون چه که خیلی پوشیده است و حتی احیانا برای خود شما روشن نیست، به طور ناخودآگاه در زوایای شیار مغزتون و قلبتون و روحتون عبور میکند، خدا میداند. این دومین سر وقوف در سرزمین عرفات است که انسان عارف بشود که خداوند بر صحیفه قلب او احاطه کامل دارد. اگر بداند که قلبش در مشهد حق و در محضر حق است، همونطوری که گناه زبانی ندارد، گناه دست و پا ندارد، گناه خیالی و فکری هم ندارد، آرزوهای باطل ندارد، همونطوره که حرف باطل به یاوه بر لب ندارد، آرزوهای یاوه را در دل راه نمیدهد، و همونطوری که به کسی بد نمیگوید، بد کسی را هم در دل نمیطلبد، و همونطوری که بدنش را تدهیر کرده است، قلبش را از خاطرات آلوده تنزیه کرده است. این دومین سر از اسرار وقوف در سرزمین عرفات است. سوم اینکه شایسته است کسی که در روز نهم در عرفات سر میبرد، اون جبل الرحمه، اون کوه رحمت، اونجا بالا برود. یه دعایی هم هست مربوط به جبل الرحمه. میگفتن سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه ما قسمت چپ اون کوه رو به کعبه ایستاد و اون دعای معروف را خونده است. جبل الرحمه در سرزمین عرفات است. فرمود انسان وقتی وارد بالای کوه رحمت می رود، راز این رفتن و سر بالای کوه رحمت رفتن این است که بداند خداوند رؤوف و رحیم است به کل مؤمن و مؤمنه و یتولا کل مسلم و مسلمه. خداوند به هر زن و مسلمان رؤوف و مهربان است و متولی و ولی هر مرد مسلمان و زن با اسلام است. گرچه ولایت خدا تکوینی است، نسبت به همگان او ولی کل است، هنالک الولایت لله الحق. گرچه رحمت خدا فراگیر است، رحمتی وسعت کل شی، اما این رحمت عامه را خداوند برای عموم دارد. در کنار اون رحمت عامه یک رحمت ویژه و خاصه است که مال همه نیست. این که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یک رحمت خاص است. این که فرمود رحمتی وسعت کل شی، اما فسأکتبها للذین یتقون، این رحمت خاص است. در اون آیه مشخص کرد که بر کی لازم کرده است، در این آیه مشخص کرده است که به سود کی لازم کرده است. در این آیه فرمود فسأکتبها للذین یتقون، برای متقیان من تنظیم میکنم و لازم میکنم، اما بر کی لازم میکنم؟ یعنی بر خودم لازم میکنم. یعنی فسأکتبها علی نفسی للذین یتقون، چون کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اون عهده‌دار یک بخش است که خدا بر خودش رحمت را لازم کرده است، اما برای کی لازم کرده است مشخص نکرد. این آیه دیگر که فرمود فسأکتبها للذین یتقون، مشخص کرده است که رحمت خاصه را به کی میدهد، اما مشخص نکرد بر کی لازم میکنم که رحمت خاصه را بپردازد. از مجموع دعای مشخص می شود که خداوند بر خودش لازم کرده است که رحمت خاصه را به پرهیزکاران بپردازد. این جبل رحمت انسان را به این راز و رمز آشنا می کند که خدا یک رحمت خاصه ای دارد برای مرد با ایمان و زن با ایمان، یک ولایت خاصی دارد برای زن مسلمان و مرد مسلمان. بالای کوه رحمت رفتن انسان را عارف به این سر میکند. قهرن خودش هم به این سر مزین میشود، یعنی نسبت به مؤمن و مؤمنه رحمت خاصی دارد، نسبت به مسلم و مسلمه ولایت خاصی دارد. انسان یک برخوردی با انسان دیگر دارد در سراسر عالم، یک برخوردی هم با برادران و خواهران ایمانی و اسلامی دارد، وقتی بالای کوه رحمت رفت و به این سر آشنا شد، در رفتار و گفتار و نوشتارش هم این سر را پیاده میکند. این سه سر از اسرار پنجگانه سرزمین عرفات. سر چهارم آن است که یک منطقه است به نام نمره، اونجا هم با علامتها مشخص شده است. فرمود وقتی به این سرزمین، به این منطقه و بخش از عرفات رسیده اید، راز و رمزش این است که بگوید خدایا من به چیزی امر نمی کنم مگر اینکه قبلا خودم معتمر باشم، و به چیزی زجر نمی کنم و از چیزی منزجر نمی کنم مگر اینکه قبلا خودم منزجر باشم. بیان این سر چهارم این است که هر انسان مسلمانی عهده‌دار امر معروف و نهی از منکر است. امر معروف و نهی از منکر یک حکم فقهی دارد و یک سری دارد. حکم فقهیش آن است اگر کسی چیزی را بلد بود و عالم به حکم شرعی بود و دید کسی عمدن عالمن متعمدن این حکم را رعایت نمی کند، باید او را از باب امر معروف و نهی از منکر راهنمایی بکند. که البته امر معروف و نهی از منکر غیر از تعلیم است، غیر از موعظه است، غیر از ارشاد است، جنبه ولایت است و آمریت. البته با لسان نرم گفتن حساب دیگری دارد، اما امر معروف و نهی از منکر گرچه ممکن است در بعضی از موارد مصداق تعلیم، مصداق ارشاد، مصداق موعظه و مانند آن قرار بگیرد، ولی حقیقت امر معروف و نهی از منکر از عناوین یاد شده جداست. ولی لازم نیست که خود انسان درون پاک داشته باشد، لازم نیست انسان عادل باشد. یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر عدالت نیست، علم و آگاهی هست، احتمال تأثیر هست به مانند آن. اما عدالت شرط آمر معروف و نهی از منکر نیست که هر آمر معروف و نهی از منکری باید عادل باشد، ولی در عرفه راز و رمز امر معروف به عدالت برمیگردد. یعنی انسانی که آمر است باید قبلا معتمر باشد، انسانی که نهی و زاجر است قبلا باید منتهی و منزجر باشد. یعنی بگوید خدایا اون توفیق را من بده، من هرچی را که به دیگران امر می کنم به عنوان امر معروف قبلا خودم عمل کرده باشم و عامل باشم. اون توفیق را بده که هرچی را نهی می کنم دیگران را از اون منزجر می کنم خودم قبلا منتهی و منزجر شده باشم. این سر کار است. یعنی در مسئله اسرار حج ما میبینیم عدالت در امر معروف و نهی از منکر شرط شده است. فقهی در امر معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست. سر پنجم آن است که یه منطقه وسیع با علامتهای خاص به عنوان نمرات اونجا مشخص شده است. فرمود وقتی روز نهم وارد سرزمین عرفات شدی، به این منطقه وسیعی که رسیدی، اینجا که علامتهای مشخصم دارد راه یافتی، سرش آن است که آگاه باشی این سرزمین سرزمین شهادت و معرفت است، سرزمین عرفان است. اون میداند کیها بر روی اون سرزمین پا می نهند و با چه انگیزه آمدن و با چه انگیزه هم بر می گردن. بدانی که گذشته از اینکه خدا شاهد است، ملائک شاهدند، رب السماوات و الارض، رب السماوات دستور داد و این سرزمین وسیع و این منطقه را شاهد اعمال شما قرار داد. خوب میدانند اینها شما چه میکنید. زمینی که زیر پای زائران بیت خداست کاملا مستحضر است که این حاجی و معتمر به چه نیت آمده و به چه نیت برمیگرده و شهادت میده. پس غیر از اینکه خدا شاهد است و فرشتگان شاهدن، اون سرزمین هم شاهد است. این سر وقوف در عرفات است. قهرن یک زائر بیت الله لحظه به لحظه به اسرار دین آگاه تر می شود. اون یعلم همون کتاب و الحکمه با این زکیهم هماهنگ خواهد بود. گرچه اسرار بیشتری در جریان وقوف به عرفات هست، ولی در این حدیث مرسل 5 سر از اسرار وقوف در عرفات مشخص شده است. بعد از اینکه روز نهم پایان پذیرفت و آفتاب غروب کرده است، ذات اقدس اله دستور داد ثم افیضوا من حیث افاض الناس، همون طوری که دیگران می آیند شما هم از سرزمین عرفات به طرف مشعر حرکت کنید. مشعر الحرام دیگر جزء محدوده حرم است. اگر کسی روز نهم را با معرفت آشنا شد، حالا لایق است که وارد بشود به در ورودی حرم. در ورودی حرم اولین در همون مشعر الحرام است. اونجا باز هم دم در، در همون دالان ورودی حرم، در اولین محدوده حرم شبی را بیتوته می کند، سنگریزه ها را جمع می کند برای رمی جمرات در روز دهم. امام سجاد سلام الله علیه طبق این حدیث مرسل فرمود معنای بیتوتی کردن و وقوف شب دهم در سرزمین مشعر الحرام آن است که قلبت را با شعار تقوا آگاه بکنی. اشعرت قلبک به تقوا، ای تقوا را شعار دلت قرار بدی که قلبت با تقوا شناخته بشود. شعار هر قومی معرف اون قوم است. قلب انسان زائر بیت خدا شعارش تقواست، با تقوا شناخته می شود و این را در شب دهم در مشعر الحرام باید فراهم کرد. گرچه در همه مناسک و مراسم این مسئله مطرح است، اما بروز و ظهورش در شب دهم در سرزمین مشعر الحرام است. اونجا که سنگریزه ها را جمع می کند، یعنی خود را مسلح می کند که با شیطان به نبرد برخیزد. اونجا که وقوف می کند، خود را مسلح می کند، به نیرو می گیرد که در برابر هر اسیانی به ستیز برخیزد و در پیشگاه هر طاعتی هم سر بساید. وقتی شب دهم وقوف در مشعر الحرام تمام شد، بخواهد به طرف منا حرکت کند، بین طلوعین را باید در اون محدوده و مرز مصطرفه در اون مرز بماند، وارد منا نشود. و گفتن وقتی این راه را طی می‌کنی متمایل به سمت چپ و راست نباش، یعنی از این دو طرف بیرون نرو. نگو از هر راهی من خودم را به منا برسانم، نه، یه راه مخصوصی دارد. طبق این حدیث مرسل امام سجاد سلام الله علیه فرمود میدانید سر این که گفتن به دست راست نرو، به دست چپ نرو، در همین محدوده خاص فاصله مشعر به منا را طی کن، یعنی چه؟ سرش آن است که نه متمایل به شرق باش، نه متمایل به غرب باش، در جاده مستقیم و صراط مستقیم حرکت کن. چون الیمین و شمال مزله و الوسطاه الجاده، چپ و راست انحرافی است و وسط صراط مستقیم است. این زائر بیت الله وقتی شب دهم را در مشعر میماند، فکر این است که قلبش را با شعار تقوا تطهیر کند، به خود را با جمع آوری اون سنگریزه ها مسلح کند و در هنگام عبور و مرور از مرز مستقیم نگذرد. اینها همه نقشه تزکیه است. وقتی این راه را طی کرد، وارد سرزمین منا شد، طبق این حدیث مرسل امام سجاد سلام الله علیه فرمود وقتی یک زائر به سرزمین منا رسید، یعنی به منیه و آرزوی خود راه یافت. فرمود آیا وقتی به منا رسیده اید متوجه شده اید که به امنیه ها و آرزوها و تمنیات خود نائل آمدید و حاجاتتون برآورده شد. اگر این چنین نبود شما به سر حج آگاه نبودید، دوباره باید حج کنید. زائر بیت الله باید طوری حرکت کند، وقتی این مواقف را طی کرد به سرزمین منا رسید، احساس بکند که به آرزوهای خود رسیده است. چون انسان آرزومند است، چیزی را فراهم بکند که با اوست، نه اینکه اون را میگذارد و میرود و برای او وبال است. مشکل ما در تهیه اموال دنیا این است که ما برای خود بلا تهیه میکنیم. اون کس که به فکر جمع مال است واقع در اشتباه است، چون برای خود عذاب تهیه میکند، زیرا به مال علاقمند است. این یک مطلب. به مرگ یقینی است، کل نفس ذائقة الموت، ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امت فهم الخالدون انک میتون و انهم میتون. این همه آیات نشون میدهد که مرگ یقینی است. این دو مطلب. و انسانی که میمیرد مال را رها میکند و تنها میرود. این سه مطلب. مطلب چهارم آن است که مال را رها میکند، نه علاقه به مال را. از اینجا عذاب شروع میشود، زیرا به مال علاقه دارد و این مال را رها میکند و علاقه به مال او را رها نکرده است. اگر علاقه باشد و مورد علاقه نباشد، عذاب شروع می شود. این است که انسان تلاش و کوشش کند برای تولید زیاد، اما در مصرف قانع باشد. مشکل دیگران را برای رضای خدا فراهم کردن انسان را متمکن می کند، انسان را سرمایه‌دار می کند، منتها سرمایه‌اش را قبلا فرستاده است و با مرگ به حضور اموال خود می رود و راحت است. یک عاقل تنبل نیست، تنپرور نیست، کمکار نیست، پرتولید هست، اما اهل ذخیره و انبارداری برای نسل بعد نیست. چون بعد از مرگ واقعا رابطه پدر و پسر و مورث و وارث قطع می شود. لذت را دیگران می برند، این در عذاب و رنج می سوزد. بنابراین عاقل همچه کار را نمی کند. البته حفظ فرزندان، تأمین فرزندان جزء دستورات است، سخنیست بسیار خوب، اما قسمت مهم تلاش را انسان برای آینده خود بکند که فرزندان خود را هم صالح بپروراند. طبق این حدیث فرمود سر مکه رفتن آن از انسان وقتی به سرزمین منا پا گذاشت، بفهمد به همه امانی و تمنیات و آرزوهای خود رسیده است. چرا عده علاقمندن که زودتر بمیرن و عده تا دوران پیری هم سعی میکنن باز بمانن؟ برای اینکه اونها که به سالمندی رسیدن چیزی ذخیره آخرت ندارن، میبینن دستشون توهی و رویشون سیاه، سفرم سخت. اما اونا که عاقلانه زندگی کردن، میبینن دستشون پر، رویشون سفید، علاقمند به رفتنن، احساس سبکی میکنن، میفهمن به مقصود رسیدن. منا سرزمین تمنیات است، نه آرزو کردنها، بلکه رسیدن به امانی. نه آرزو داشتنها، رسیدن به آرزوها. این یکی از اسرار مناست. سر دیگر آن است، فرمود وقتی کسی وارد سرزمین منا شد، باید در مرحله‌ای به سر برد که آمن الناس بلسانه و قلبه و یده. حضرت خطاب کرد، فرمود آمنت الناس بلسانه که و قلبه که و یده. آیا آرزوهای دیگران را هم برآوردی؟ آیا به حدی رسیدی که مردم از زبان و دل و دستت آسیب نبینند؟ این خیلی مهم است. یک زائر بیت الله سر مکه رفتنش این است که مردم از زبان او، از دست او، از دل او آسوده باشند. از زبان او آسوده باشند به این بیان که نه با جد نه با شوخی آبروی کسی را نبر. یک وقت با طنزگویی کسی را انسان خجل میکند. ولو طنز است اما آبروی کسی را میبرد. این چه کاری است؟ یه وقت است با طنز نویسی کسی آبروی شخصی را میبرد. این کار بدی است. طنز ادبی که مسرت بخش باشد، به حیثیت کسی لطمه وارد نکند، چیز خوبی است. اما طنزی که با حیثیت افراد سر و کار دارد، این خوب نیست. گذشته از جد، شوخی هایی که با حیثیت و آبروی افراد در تماس است، این صحیح نیست، این روا نیست، این با سر زیارت خانه خدا هماهنگ نیست. گذشته از این که انسان با زبان کسی را نرنجاند و با دست به کسی آسیب نرساند، از در قلب هم به کسی صدمه وارد نکند. چون کینه کسی را انسان در دل داشته باشد، نسبت به کسی حسد داشته باشد، بدخواه باشد، قلبن او را بخواهد تحقیر کند، یک ستم قلبی است. فهمون سر زیارت خانه خدا و ورود در سرزمین منا آن است که مردم از دست و زبان و دل حاجیان و مؤتمران در امان باشند. این سر وقوف در منا است. سر سومی که انسان در سرزمین منا دارد آن است که رمی می کند، می رود اون جمره ها را، اون تل و برجستگی ها را، اون سنگچین شده ها را فعلا رمی می کند. معنای سنگ زدن به اون جمره آن است که من هر شیطان و شیطنتی را رمی کردم. اگر انسان خودش جزء شیاطین الانس بود، هرگز قدرت رمی ندارد، رمی نمی کند. اگر کسی شیطان قرین او بود، او قرین خود را رمی نمی کند. فمن یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. در آیه دیگر فرمود و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. فرمود کسی از یاد حق غافل باشد و نام حق و یاد حق را نشنود و نبیند، خداوند کیفری که میدهد آن است که شیطان را قرین او و مقارن او میکند. در آیه دیگر فرمود هر کس شیطان قرین او بود، به همسفر بدی مبتلا است، به قرین بدی مبتلا است. اگر کسی شیطان قرین او بود که او را رمی نمیکند، او در حقیقت کار منا را انجام نداده است، به سر رمی جمرات نرسیده است، حجش ناتمام است. سر دیگر منا آن است که انسان قربانی می کند. قربانی کردن، حالا یا گاو و گوسفند ذبح می کند یا شتر نهر می کند. فرمود سر قربانی کردن آن است که این حنجره دیو طمع را شما ببرید و خفش کنید، این اهرمن را بکشید. این راز قربانی کردن است. فرنه گوسفندی را کشتن و لاشش را رها کردن، بی مصرف گذاشتن، چیزی نیست. با این عمل میخواهند اون معنا را تفهیم کنند. از باب تنزل یک معقول به محسوس میخواهند عملی نشون بدن که قربانی کردن گوسفند یعنی سربریدن آز و طمع، این هم سر دیگر مرا. سر بعدی مرا آن است که در رمی جمرات که انسان موفق شده است رمی جمرات کرد و قربانی کرد، این احکام را انجام داد، سر می تراشد. این سر تراشیدن یک سری دارد. اولا موی سر به حسب ظاهر یه جمالی است برای رو، و اگر کسی موی سر کسی را بتراشد یک زیبایی را از او گرفته است، لذا باید دیه بپردازد. اگر موی سر کسی را به اجبار تراشید باید دیه بپردازد. موی سر یک جمالی است برای انسان. انسان وقتی وارد سرزمین مینا شد میخواهد این جمال را هم در پای فرمان اون جمیل محض نثار کند. خدایا من این جمال را هم ریختم، این غرور را هم از سر به دور کردم. در بین عرب این کار بسیار دشوار بود که موی سرشون رو تیغ کنن، مخصوصا جوانها، اما این کار را برای رضای خدا کردن که به این جمال سوری هم دل نبنده. به همون دلیل گفتن خود را معطر نکنید، خود را زیبا نکنید در مراسم حج، برای اینکه هر گونه زیبایی ظاهری را انسان به پای دوست و جمیل محض نثار کند. فرمود راز سرتراشیدن این است که انسان هر گونه غرور و کبر و نخوت و منیت را از سر بدر کند، هر معصیتی را بریزد، خود را تطهیر کند، تنظیف کند. این سر سرتراشیدن است. حضرت طبق این نقل به شبلی فرمود آیا موقع تراشیدن سر، رمی جمرات، قربانی کردن این اسرار را در نظر داشتی یا نه؟ عرض کرد نه. در همه این بخش ها فرمود گویا طواف نکردی، گویا مقام ابراهیم نماز نخوندی، گویا آب زمزم را ننوشیدی و اشراف نکردی، گویا سعی بین صفا و مروه نکردی، گویا در عرفات نیستادی، گویا با مشعر نرفتی، گویا به منا نرفتی و احکام را انجام ندادی. این گویا گویا طوری در شبلی اثر کرد که او شدیداً متأثر شد، تا اینکه سال بعد موفق شده است حجی را با دستورات امام سجاد صلوات الله و سلام علیه انجام بدهد. همه ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم حجی را با این اسرار نصیب همه ما بفرماید. و شما عزیزانی که جزء زائران بیت حقید و زائران حرم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت هستید، این اسرار را آگاه باشید، با این اسرار حج کنید و سفرتون را سبک نگیرید و احساس بکنید به مقصد رسیده، مقصود را در مقصد یافتید و برگشتید. وقتی که برگشتی سیرتون من الحق الى الخلق بالحق خواهد بود. گرچه این سیر سیر افقی و آفاقی است، اما انفسی را به همراه دارد. وقتی مهمان حق شدید درک میکنید هو معکم اینما کنتم، به همراه مهموندار به شهرتون برمیگردید. اونگاه مثل روزی میشوید که از مادر متولد شدید. این که در روایات حج دارد حاجی با نورانیت برمیگردد، دیگران موظفن دستور دارن به زیارت حاجی بروند که حاجی خانه خدا را زیارت کرده است، زیارت حاجی این همه ثواب دارد. گفتن قبل از این که او به معصیت مبتلا بشود با او مصافحه کنید، به زیارت زائران بیت خدا بروید، معناش آن است او دیگه تطهیر شد. در بخش از تعبیرات دینی دارد که او مثل کسی است که ولدت و امه، تازه از مادر متولد شده است، همه گناهان شستشو شده است، تطهیر شده است. او باید برنامه را از این به بعد شروع بکنه. گذشته هاش تطهیر شد، این معلوم می شود. حج گذشته از و ارنا مناسکنا و توب علینا، مسئله یزکیهم را هم به همراه خواهد داشت. امیدواریم حج ابراهیمی با شعار وحدت در مدینه و براءت از مشرکین در مکه و با این اسراری که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بیان فرمودن نصیب همه ما بشود. پروردگارا بین ما و قرآن و اسرت لحظی جدایی نینداز. نظام اسلامی را تا ظهور ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.